همه قوانین حاکم بر انسان و انسانیت که صورت نوشتاری که عرض کردم دقیق، شریعت مراقبت، کل شریعت مراقبت، قانون مراقبت، درد بفرمه؟
بله.
فهم از شریعت به نظر قدری تأمل کنیم باعث میشه که شریعت برای ما خواستنی تر بشه. آره، فرمودن که محاسن کلام ما رو به مردم بگید، مردم لتبعونا، آره، از ما تبعیت میکنن و در کامشون و جانشون این شهد شیرینی شریعت مینشینه و خواهان ما میشن و شریعت براشون بسیار خواستنی میشه. این که عرض کردم عقل و شریعت صورت نوشتاریه، یه توضیحی دارم که به گمانم تو این برنامه نرسیم، اجازه میخوام که باشه برای برنامه بعد خدمتتون عرض کنم
انشاءالله. خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. ما قبلا خیلی این حرف رو شنیدیم تو منابع مختلف، تو صحبت‌های مختلف خیلی از انسان‌های مختلف، تو جایگاه‌های مختلفش. مهمترین وظیفه‌ای که ما داریم عمل به تکالیفی است که خدای تبارک و تعالی برامون مشخص کرده. به تعبیری عمل به واجبات و ترک محرمات اون چیزی است که ما باید داشته باشیم و این چیزی که از ما میخوان به عنوان یک انسان دیندار متدین. امروز استاد فلاح یک نگاه جدیدی رو برای ما مطرح کردن و اینکه اگر در اخلاق هم دنبال مراقبه هستیم و به اصطلاح می‌خوایم مراقب خودمون باشیم تا فضیلت‌های اخلاقی رو نهادینه بکنیم و رذایل اخلاقی رو دفع بکنیم، بهترین مراقبه، عالی‌ترین مراقبه و اصلی‌ترین و مهم‌ترین مراقبه‌ای که باید داشته باشیم عمل به شریعت، یعنی خود عمل به شریعت اصل مراقبه است. به تعبیری انجام واجبات و ترک محرمات همون مراقبه‌ایه که خدای تبارک و تعالی از یک انسان سالک توقع داره. این که در اون مراقبتی که بیان کردم تو برنامه گذاشتم دهش رسیدیم که در رابطه با خودمون وقتی ما مراقبت داریم باید خروجی این مراقبت بندگی خدا باشن. اگر میخواییم مراقب باشیم، اگر میخواییم ببینیم مراقبتمون درست هست یا نه، باید اصل این مراقبت عمل به شریعت نبوی باشه. انشاءالله هممون عامل به شریعت نبوی باشیم و مراقب خودمون. از اینکه همراه ما بودید از همین شما سپاسگزارم و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس.
گنج سعادت بود که تقدیمتون شد. همچنان از رادیو معارف با شما عزیزان شنونده همراه هستیم، چه از طریق موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، چه از طریق برنامه کاربردی ایران صدا. به هر طریقی که با ما همراه هستید خیلی خوش آمدید به مجموع برنامه‌های بخش دوم. نظر، پیشنهاد یا انتقادی اگر دارید لطف کنید با همکاران عزیزمون در میون بگذارید. 30553 و دو تلفن 025-329-10551 و 552. تا ثانیه های دیگه از صحیفه تقدیمتون میشه. 19:55 دقیقه کلام امام و بعد از اخبار ساعت 20 اخبار جهان اسلام با ادامه برنامه ها در محضر شما شنوندای عزیز و ارجمند رادیو معارف خواهیم بود. صحیفه و سیری در صحیفه سجادیه، کلامی از حجت الاسلام استاد غلام علی و با اعلام ساعت 19:35 صدای فضیلت و فطرت.
علی علی یا علی یا سید الشاهدی یا سید العابدی یا سید.
این صحیفه سجادیه واقعا کتاب معجز نشانی است، پر است از معارف. اینا فقط دعا نیست، درس است.
یا سید الشاهدی یا سید العابدی
صحیفه. صحیفه شرحی بر صحیفه سجادیه.
مهر ائمه را تو به من یاد داده ای، شیرم به مهر حضرت سجاد داده ای. لطف خدا مکارم خوبانم آرزوست، در این ره همیشه تو ارشاد داده ای. گردم فدای تو ای مادر نکو، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای. درسم تو از صحیفه سجاد داده ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. بار خدایا تو را ستایش که ما را از بلا نگه داشتی، و تو را سپاس برای نعمتهایی که به ما دادی، ستایشی که ستایش دیگر ستایشگران را پشت سر نهد، ستایشی که زمین و آسمان را آکنده سازد. تو بخشنده بخشش های سترگی، بخشنده نعمت های بزرگی، پذیرنده اندک ستایشی، سپاسگوی کمترین سپاسی، نکوکار و احسان کننده و صاحب دهشی. معبودی جز تو نیست و بازگشت به سوی توست.
الله يا الله مولانا يا الله، الله 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 مولانا يا الله، مولانا يا الله، مولانا يا الله، مولانا.
سلام به شما گرامیان، چهارمین برنامه از مجموعه صحیفه را با نیایشی از صحیفه سجادیه آغاز کردیم. در این سلسله برنامه می‌کوشیم معارف این کتاب ارزشمند را معرفی کنیم. در ضمن برای آشنایی بیشتر و بهتر با صاحب این صحیفه گرانسنگ، پاره ای از ویژگی‌های چهارمین پیشوای شیعیان را باز می‌گوییم و به اوضاع سیاسی و اجتماعی دوران آن بزرگوار و نقش ایشان در پاسداری از آموزه‌های اسلامی اشاره می‌کنیم، چرا که هدف اصلی و نهایی از کاوش در زندگی پیشوایان معصوم علیهم السلام در حقیقت شناخت مواضع دینی و اجتماعی و معرفت پیام‌ها و درس‌ها و سیره ایشان است. زیرا امام یعنی جلودار قافله صالحان و هدایتگر آنان به سوی ارزش‌ها، و کسانی می‌توانند پیرو ولایت و پوینده راه صلاح و هدایت باشند که نخست پیشوای خود را آنگونه که باید بشناسند و بر اساس شناخت و معرفت او را الگوی گفتار و رفتار و اندیشه خیش قرار دهند. مهمترین بعد این شناخت را باید در زمینه پیام‌های اقتصادی، اخلاقی، اعتقادی، اجتماعی، سیاسی و عبادی جستجو کرد. و اما شناخت نام، کنیه و مانند اینها جنبه مقدماتی دارد و رهگذری است برای رسیدن به شناخت‌های بنیادین که باید الگو و برنامه عمل و عقیده قرار گیرد. در برنامه‌های پیشین حجت الاسلام دکتر غلامعلی به زندگی نامی امام سجاد علیه السلام اشاره کردند. اکنون ادامه سخنان ایشان را می‌شنویم.
لا اله الا الله، لا اله الا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. در سلسله جلسات گذشته بحث ما بیشتر پیرامون شخصیت شناسی امام سجاد علیه السلام بود و گفتیم که این شخصیت شناسی اگر دقیق باشه و ما اگر بتونیم تا اندازه شخصیت امام سجاد علیه السلام رو فارغ از مسائل امامت ایشون بررسی بکنیم، هم صحیفه سجادیه موقعیت خودش رو بهتر میتونه به دست بیاره، هم برای امروز ما الگوی بهتری خواهد بود. مواردی که در کوشش‌های امام سجاد علیه السلام در نشر فرهنگ اهل بیت علیه السلام بیان کردیم، حضور فعال اجتماعی ایشون، شجاعت ایشون، توانمندی آن بزرگوار، رضایتمندی از زندگی، این مسائل بود که در جلسات گذشته مطرح شد و آرامش و خونسردی که گفتیم در امام سجاد علیه السلام بوده. انشاءالله که دوستان شنونده بیش از این که به این مطالب گوش بدن، سعی کنن که هر کدوم از اینها رو در طول برنامه عمل بکنیم و انشاءالله اینها رو سعی کنیم در خودمون به وجود بیاریم. یکی دیگه از مواردی که امام سجاد علیه السلام داشت و همین سبب شدش که اون جامعه مدینه که گفتیم در ابتدای امامت امام بسیار با امام خوب نبودند و با امام سجاد علیه السلام مهربانی نمی‌ورزیدند و گفتیم که در آغاز امامت بین 3 تا 5 نفر طرفدار داشت و در پایان امامت جمعیت بسیاری طرفدار امام سجاد بودند، بر پایه همین کوشش ها شکل گرفت. یکی دیگه از اونا اعتماد آفرینیه. امام سجاد علیه السلام در طول این مدت 34 سال امامتشون یک اعتماد آفرینی در جامعه مسلمین به وجود آورده بودن. اعتماد آفرینی البته باید بگم یک دفعه تو آدم پدید نمیاد، یعنی در جامعه و در انسان اگر خدای نکرده مردم اعتمادشون از انسان سلب بشه، به این راحتی این اعتماد باز نمیگرده. آغاز امامت به هر دلیلی مردم مدینه یک کاری کرده بودن که متاسفانه مسلمانان به امام سجاد علیه السلام اون حالت قبلی رو نداشتن. خب حالا امام سجاد علیه السلام مجموعه ای از صفات داره که این صفات و ویژگی ها سبب میشه که اعتماد دیگران رو در امام پدید بیاره و دیگران به امام اعتماد واقعی داشته باشن. این صفات که واقعا اعتماد ساز هم هستن، یکیش خوشخلقیه، یکیش گذشته و دیگری اراده قوی. این سه تا صفت وقتی که ما نگاه میکنیم در زندگی امام خیلی زیاده و همین سبب میشه که اعتماد فوق‌العاده‌ای به امام در جامعه به وجود بیاد. امام سجاد در جامعه آنگونه زندگی کرد که همگان به ایشان اعتماد می کردن. من حالا نمونه ها رو براتون میگم. خانواده مروان ابن حکم دشمن ستیز جوی اهل بیته. در قیام عبدالله ابن حنظله که همون وقعه حره باشه، 1 سال بعد از عاشورا اتفاق افتاد، مروان اول اومدش، خب بالاخره مروان اصلا همیشه با این خانواده بد بوده دیگه، میخواست فرار بکنه از مدینه، چون عبدالله ابن حنظله و یارانش پیروز میشدن، در درجه اول هم میامدن اون کسانی رو که دشمن بودن رو میخواستن از بین ببرن. مروان خودش میخواست فرار بکنه اما امکان فرار خانوادش نبود. اول رفت پیش عبدالله ابن عمر که خانواده خودش رو در پناه اون قرار بده و خودش از شهر خارج بشه. این نکته ای که دارم میگم در تاریخ طبری جلد 5 صفحه 485 و تاریخ طبری از منابع تاریخی سنیان هست. میگه که رفتش اونجا به عبدالله ابن عمر پناه برد، اما عبدالله ابن عمر با اینکه فرزند خلیفه بود و یه چهره عبادی در مدینه داشتش، از پناه دادن خانواده مروان امتناع کرد، نپذیرفت. ناچار شد میادش به خانواده امام پناه ببره و به خود امام سجاد پناه ببره. امام سجاد ایشون رو پناه داد و تو برخی از گزارش ها داریم که خانواده مروان بعد از این مدت میگن که اون رفتاری که امام با ما انجام داد و خانواده امام با ما انجام داد، ما یه احساس آرامشی میکردیم که در خانواده خودمون نداشتیم. این آدم بیاد دشمن ستیزجوی خودش رو وقتی که از آدم درخواست پناهندگی میکنه این گونه پناه بده، و در باغ خوبی امام اونها رو جا داد و ازشون کاملا حراست کرد و نگذاشت که انقلابیون اون موقع به اینها دسترسی پیدا کنند. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. در همین زمینه اعتماد باید بیشتر صحبت کنیم. من فکر میکنم که اعتماد آفرینی و اعتماد سازی چیزیه که یک مبلغ نیاز داره. همه ما که انشاءالله شنوندگان محترمی که دارن این برنامه رو میشنون، قطعا دوست دارن بیش از این که صحیفه رو بخونن و در درجه اول یه جوری باشه که واقعا به اون عمل بکنن. یعنی وقتی میخونیم انشاءالله اهل عمل باشیم. شما یقین بدونید اگر ما بتونیم این خوشخلقی و اراده قوی رو داشته باشیم و گذشت رو انشاءالله داشته باشیم، قطعا اون اعتماد هم در جامعه به وجود خواهد آمد. دوستانی که با شما رفت آمد میکنن اعتماد درست و حسابی به شما دارن. شهرت زین العابدین و اعتماد به ایشون روز به روز بیشتر میشد. شما مثلا نگاه میکنید اینی که میخوام بگم که باید طرف این گذشت رو داشته باشه، اراده قوی. خب شما تو جریان مروان دیدید که امام این گذشت این چنینی رو داره. و این نکته رو میخوام بگم، اعتماد با ثروت و قدرت و اینها لزوماً همراه نیست. گاهی اوقات شما هیچی ندارید، بهتون بیش از دیگران اعتماد میکنن. ما تو همین دوران امام سجاد علیه السلام، یکی از عموزادگان امام سجاد در بستر مرگ بود. وقتی در بستر بود، طلبکاران رفتن دنبال بدهی خودش. این فردی که داشت جون میدادش و در بستر مرگ بود، اون من که الان ندارم، اما دو نفر رو به عنوان ضامن معرفی میکنم، هر کدومش رو خواستید شما قبول کنید. یکی از اونها ثروتمند و معروف بود که حالا من اسمشو نمیبرم، بالاخره قوم و خویش امامه، نمیخوام اسمشو ببرم، و دیگری امام سجاد بود که در اون موقع ثروتی نداشت. خب به طور طبیعی این افراد طلبکار باید ضمانت اون شخص پولدار رو قبول کنن، چون میدونن که پولشون برمیگرده. اما همه طلبکاران به ضمانت امام راضی شدن، گفتن اگرچه دارایی نداره اما آدم راستگوییه. خیلی عجیبه. این نرفتن پیش آدم ثروتمند، ضامن ثروتمند رو قبول نکردن، ضامنی که حرفش صادق بود او رو قبول کردن. وقتی هم اومدن پیش امام، امام گفت من تا هنگام برداشت محصولاتم نمیتونم به شما قول بدم، اما وقتی که محصولاتم رو برداشت بکنم پولش این فرد رو بهتون میدم. و جالب اینه که همه اینها راضی شدن و امام هم قرض پسر عموش رو به موقع پرداخت کرد. خب ببینید اینا همگی اعتماد زایی میکنه، اینا اعتماد سازی میکنه. این گزارش هایی که میگم، حالا توی این برنامه فرصت نمیشه تمام منابع رو ما ذکر بکنیم. من گاهی اوقات برخی از منابع رو برای دوستان نام میبرم. اینجا مثلا توی من لا یحضره الفقیه جلد دوم صفحه 493 بود. یا مثلا شما نگاه دیگه‌ای که هست و اعتماد آفرینی، هرچی شما از مادیات بگذارید اعتماد مردم بیشتر میشه. مثلا شما آزاد کردن غلام، آزاد کردن برده، برده ارزش مادیش خیلی زیاد بوده، اما امام به هر مناسبتی برده آزاد میکرد. خب این نشون دهنده اون روحیه بخشندگی و مهربانی حضرته که این روحیه قطعا مثمر ثمر بوده و اعتماد زایی میکرده. به امید اینکه انشاءالله بیشتر بهره‌مند بشیم از امام سجاد علیه السلام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل احمد و آل احمد.
دوستان، همچنان با برنامه صحیفه در خدمت شما هستیم. در این قسمت از برنامه گزارش همکار محترممون خانم نجاتی رو با هم میشنویم.
شما چقدر با شخصیت ارزشمند آقای امام سجاد علیه السلام آشنایی دارید؟ در مورد ویژگی های ایشون چی میدونید که برامون بگید؟
خب امام سجاد امام چهارم هستن، بعد تو واقعه عاشورا هم حضور داشتن، ولی خب اون موقعشون مریض بودن. بعد از واقعه عاشورا هم خیلی همیشه تا وقتی که زنده بودن به یاد عاشورا بودن، به حدی که اصلا روایت هست امام سجاد هرگز از غذایی که اصلا با سر حیوان با این چیزا درست شده بود نمیخوردن، چون اون صحنه ها رو دیده بودن.
در ویژگی های امام زین العابدین علیه السلام، من شیوه مبارزاتی حضرت رو با طاغوت زمان خیلی میپسندم. شیوه مبارزاتی حضرت در قالب گریه، مجالس عزاداری و در قالب دعا پیاده میشه. صحیفه سجادی نماد مبارزه امام سجاد علیه السلام در قالب دعاست. بسیار عالی، بسیار زیبا حضرت نکاتی رو در صحیفه سجادی میفرمایند و بهش اشاره میکنن که اگر کسی واقعا توی این کتاب مطالعاتی داشته باشه، با اون فرهنگی که اون زمان نسبت به اهل بیت پیاده شده بود، اینها رو خارجی میخوندن، خارج شده از دین، اما با صحیفه سجادیه دقیقا میتونید امام زین العابدین علیه السلام رو در این جاده بسیار موفق ببینید و در این مبارزه بسیار پیروزمندانه خارج شدن از این مبارزه.
کارهایی که بر دین اسلام انجام دادن، کتابایی که به دین اسلام، شاگردایی که تربیت کردن، به سختیایی که تو این را کشیدن، بالاخره بار سنگین غم بعد از کربلا رو ایشون تحمل کردن، بار تنهایی، بالاخره ایشون پیام‌آور کربلا بودن بعد از حضرت زینب به عنوان یه مرد.
خب چند تا از ویژگی شخصیتیشون رو بگید.
همونطور که از اسمشون پیداست، سجاد، بسیار سجده کننده، بسیار بخشنده، بسیار مهربان، بسیار صبور.
خب کتاب ارزشمند ایشون رو مطالعه؟
بله، صحیفه سجادیه.
خب چی میدونید راجع به این کتاب؟
که در مورد خیلی از چیزایی که ما الان مورد نیازمونه تو زندگی دعا داره، دعای پدر و مادر، دعای همسایه، دعای خیلی چیزایی که ما فکرشو بکنیم اون دعاش اونجا هست، و بعد چقدر قشنگه بریم بخونیمش، معناهاشو بخونیم، بهش عمل کنیم.
خیلی. خودتون خوندین؟
معلوم.
بگید چی بوده؟
دعای خیلی در مورد هست که فکر کنی دعا داره، دعا در حق پدر مادرش خیلی زیباست، که میگم که مال ما جامعه یا فقط نیست، که به درد همه افراد تو این کره زمین میخوره، چون همه پدر مادر دارن، دوست دارن پدر مادرشون رو دعا کنن. دعاهای خیلی زیبایی داره که گفتن که همونجور که اونا از ما مواظبت کردن تو بچگی ما ناتوان بودیم، به ما توان بده که تو پیری و تو ناتوانی از اونها بتونیم مواظبت کنیم و بهشون بی احترامی نکنیم. هست تو صحبتاشون.
اینما ما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل.
از همراهیتان با برنامه صحیفه سپاس گذاریم و همه شما را به حضرت حق می سپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم واتوب اليه.
www.radiomaarif.ir
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربانی صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم عشق.
ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
ما باید حساب کنیم که در حال جنگ، برای اینکه دشمن ما چه دشمن های بزرگ از قبیل امریکا و شوروی و چه اونهایی که از ناب اونها هستند از قبیل صدام و امثال اینها، اینها چون با اسلام مخالف هستند و دیدند که اسلام امروز در دنیا یک قدرت بزرگی شده است در مقابل اونها، از این جهت اونها دائما مشغول نقش کسی هستند و ما نباید از این مسئله غفلت کنیم. باید مردم مهیا باشند، قوای مسلحه مهیا باشند، مردمی که باید به جبهه برند و جبهه را پر کنند تعقیب کنند این مطلب را و سستی نکنند. دشمن ما دشمنی است که نقشه با نقشه کار میکند. الان ممکن است که در ایران منتشر کنند که خب دیگه مسئله تمام شد و چه شد و مردم را سست کنند، با اینکه مسئله تمام نشده است. اینها همیشه دنبال این هستند که کارهای خودشون را انجام بدن ولو به دست ملت‌ها یا دولت‌ها. در ایران چون نمیتونن این کار را بکنن، نه ملت با اونهاست نه دولت، از این جهت یک راه‌های دیگری که دارند دنبال میکنن. از این جهت ما باید بیدار باشیم، جبهه‌ها باید پر باشند، ما خودمون را در حال جنگ بدانیم. میبینید که به هیچ چیز از امور اعتنا ندارند. امروز میگن جنگ، فردا همون جنگ را صلح میکنند، باز فردا جنگ شروع میکنند. از این جهت قوای مسلح ما و ملت ما باید مهیا باشند برای این امر. این یه مسئله است. مسئله دیگه این مسئله بازسازی است که بسیار مهم است. در بازسازی اگر بخواهد ملت سر خود کار بکند فساد ایجاد میشه، اگر بخواهد دولت مستقل اجار کند قدرت ندارد. باید مردم همراهی کنند و هرچی قدرت دارند برای این امر مهم به میدان بیارند، لکن با نظارت دولت. و راجع به این که کجا مقدم کجا مؤخر، این بالاخره از صحبت پیش میاد. و اونطوری که صلاح هست این است که هیئت تشخیص مصلحت باشد، مرکب از سران کشور و تشخیص بدن، تشخیص مصلحت بدن که کجا باید اول باشد، کجا باید بعد باشد، وضعش باید چجور باشد، مردم خودشون داخل باشند لکن مستقل نباشند و دولت باید به مردم مجال بدهد به اینکه در کارها داخل بشن و مردم هم باید به دولت مجال بدن که با تعنی و نقشه کشی این کار مهم را انجام بدن.
مثل باران پر از کرامت بود، از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسود